أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره بحث حقیقت شرعیه بود. این که ما بحث کنیم آیا استعمال شارع بعضی از الفاظ را در معانی خاص در محیط شرع استعمال حقیقی است یا استعمال مجازی، چه ثمره عملیه ای داره، عملا چه استعمال حقیقی باشه چه استعمال مجازی باشه برای ما فرقی نمی کنه. عرض کردیم این مسئله محل بحث و اختلاف واقع شده که آیا ثمره عملیه‌ای بر این بحث مترتب هست یا خیر. به طور کلی دو نظریه اینجا وجود داره. یک نظر این که ثمره عملیه وجود دارد و یک نظر این که اساساً ثمره عملیه‌ای بر این بحث به هیچ وجه مترتب نمیشه. اما کسانی که ثمره عملیه رو قبول دارن خودشون در واقع به دو گروه تقسیم میشن. یه اختلافی بین خود اینها هم هست. گروه اول مثل مرحوم آقای آخوندن، علیکم السلام، آقای آخوند معتقده این نزاع ثمره عملیه داره، به این بیان که اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بشیم و تأخر استعمال از وضع را بدانیم، در مورد الفاظی که در کتاب و سنت وارد شده اند اون را حمله بر معنای شرعی می کنیم. ولی اگر تأخر استعمال برای ما ثابت نشه، ما احراز نکنیم که استعمال بعد از وضع بوده، استعمال شارع لفظ سل را بعد الوضع بوده، یعنی شک داشته باشیم. در این صورت بعضی معتقدن حمله بر معنای شرعی می شود به خاطر اصل تأخر استعمال انل وزن، و بعضی معتقدن حمله بر معنای لغوی می شود به خاطر اصل عدم نقل. خب حالا باید ما این رو بررسی کنیم. ببینید نه حالا اونو نقل لفظ از معنای سابق به این معنای جدید. خب نه، اگر این الفاظ اگر حقیقت شرعی ثابت نشه، ببینید گفتیم دو حالت داره، یا ما قائل به حقیقت شرعی هستیم یا نیستیم. اگه قائل به حقیقت شرعی باشیم، ببینید نه، اصلا نزاع ثمرش این میشه. میگن آقای آخوند میگه ثمره این نزاع در الفاظ وارد در کتاب و سنت آشکار میشه. مر تو روایت مثل سل ان در رؤیت الهلال، تو این ثمرش معلوم میشه. منتها چجوری معلوم میشه؟ اگر ما گفتیم حقیقت شرعیه هست، حقیقت شرعیه رو بپذیریم، یعنی چی؟ یعنی بگیم شارع الفاظی را برای معانی خاصی قرار داده. حالا اجازه بدید، اگر ما قائل به حقیقت شرعیه بشیم و بدانیم این استعمال سل عند رؤیت الهلال متأخر از وضع شارعه، یعنی اول شارع آمده سله را در این معنا قرار داده، در این عبادت، در این نماز، بعد اومده این استعمال رو کرده، خب در این صورت ما سله را باید حمله بر چی بکنیم؟ معنای شرعی، یعنی حمله بر نماز. اما اگر ما اساسا حقیقت شرعیه را منکر بشیم یا حقیقت شرعیه را بپذیریم ولی تأخر استعمال از وضع برای ما ثابت نشه، چه باید بکنیم؟ الفاظی را که در ادله وارد شده مثل این سله عند رؤیت الهلال، این سله رو باید بر چه معنای حمل کنیم؟ اینجا دو نظر وجود داره. بعضی میگن اینجا ما حمله بر معنای شرعی میکنیم به خاطر اصل تأخر استعمال از وضع، بعضی میگن حمله بر معنای لغوی میکنیم به خاطر اصل عدم نقل. حالا توضیح میدم الان. ببینید اون بعضی که میگن حمله بر معنای شرعی میشه، ببینید کجا حمله بر معنای شرعی میشه؟ اونجایی که تأخر برای ما معلوم نباشه. خب اینجا در واقع ما شک داریم این لفظ در معنای لغوی استعمال شده یا نشده. در مواقع شک باید به اصل رجوع کنیم. اصلی که اینجا مورد استناد قرار میگیرد اصالت و تأخر الاستعماله. خب این اصالت و تأخر الاستعمال چه اصلیه؟ اصالت و تأخر الاستعمال عن الوضع. چون ما فرض اینه یقین داریم وضعی صورت گرفته، چون فرض ما اینه حقیقت شرعیه را قائلیم، الانم میبینیم استعمالی واقع شده، یه جمله شارع گفته سل ان در رؤیت الهلال. ما نمیدونیم این استعمال مثلا در سال سوم که بعد الوضع باشه. فرض کنید وضع سال دومه، ما اینو میدونیم، ولی نمیدونیم استعمال کیه. استعمال بعد الوضع سال سومه یا سال اوله؟ در تأخر استعمال از وضع شک داریم. اصالت و تأخر استعمال ثابت میکنه که این استعمال بعد الوضع واقع شده. پس نتیجه اینه، طبق این فرض ما سله را باید حمله بر معنای شرعی بکنیم، حمله بر معنای نماز بکنیم. این اصالت و تأخر الاستعمال انل وضعه. یه عده‌ای میگن ما باید حمله بر معنای لغوی بکنیم. چرا؟ به خاطر اصالت و عدم نقل. اونا یه اصل دیگر رو مبنا قرار میدن، میگن ما اینجا در واقع شک داریم آیا اساساً این لفظ از معنای لغوی خودش نقل داده شده به این معنای شرعی یا نه. شک داریم ما. خب وقتی شک داریم، اصالت و عدم نقل اقتضا میکنه این نقل محقق نشده. پس ببینید، به طور کلی ثمره عملیه دیگه؟ نه، یه عده دیگه نظرشون اصالت و عدم نقله، یه عده اصالت و... حالا توضیح اینا رو اشکالاتشو بیان میکنیم. اجمالا اینو میخوایم بگیم، ثمره عملیه این شد که اگر قائل به حقیقت شرعیه بشیم ها، و البته تأخر استعمال از وضع رو بدانیم، خب قطعا الفاظ وارد در ادله را حمله بر معنای شرعی میکنه. اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم ولی شک داشته باشیم در تأخر استعمال، اینجا بعضی به خاطر اصالت و تأخر الحادث میگن باید حمله بر معنای شرعی بشه، بعضی به خاطر اصالت و عدم نقل میگن باید حمله بر معنای لغوی بشه. اگر هم حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشیم، بگیم مثلا ما چیزی به نام حقیقت شرعیه نداریم، خب قهرن حمله بر معنای لغوی میشه، یه ثمره عملیه است. خب ببینیم این نظریه صحیحه یا نه. نظریه مرحوم آخوند، کفایه جلد 1 صفحه 39. به نظر میرسه این فرمایش محل اشکاله. خوب دقت کنین، چون در صورتی که ایشون میگن ما قائل به حقیقت شرعی باشیم و بدانیم استعمال متأخر از وضعه، که قهرن الفاظ حمله بر معنای شرعی میشن. ولی اگر تاریخ استعمال برای ما مجهول باشه، بعضی ها معتقدن به خاطر اصل تأخر استعمال از وضع حمله بر معنای شرعی میشه. خب ببینیم اصلا این اصل تأخر استعمال از وضع یعنی چی؟ این چه اصلیه؟ ایشون نقل میکنه، نه نقل میکنه، بالاخره میگه این ثمره است. ببینید میخواد بگه ثمره عملیه بر این دعوا مترتبه. اینجا الان نظری فعلا در اون چیز نمیدن که حقیقت شرعیه داریم یا نداریم، فعلا در مقام تصویر ثمره عملیه مترتبه بر این نزاع هستن. میگه بالاخره ببینید شما ثمره عملیه یعنی چی؟ ها؟ یعنی دعوای دو گروه یه اثر عملی داره. اگه این نظر رو بپذیری نتیجهش اینه، اگر اون نظر رو بپذیری نتیجهش اون خارجن و عملن. الان ایشون در مقام بیان تصویر ثمره عملیه است، کار نداره حال نظر. میخواد بگه اگه اون نظر رو بپذیرید باید حمله بر معنای شرعی کنید، اگه اون نظر رو بپذیرید حمله بر معنای لغوی کنید. خود این یعنی ثمره عملیه. خب اما
علمی نمیشه که
مترتب میشه. نه نه، وقتی ما بخوایم لفظ را حمله بر فلان معنا بکنیم معناش چیه؟ یعنی دیگه تکلیف ما یه جا میشه دعا، یه جا میشه نماز. ثمره عملیه یعنی ببینید نه حالا عمل مکلفا خارجنا، نه ببینید اونو من برای تقریر مسئله گفتم. ثمره عملیه یعنی این اختلاف و نزاع بالاخره یه خارجن یه تأثیری داشته باشه، صرف یک بحث خشک و خالی علمی نباشه. اما ببینید منظور از اصالت و تأخر الاستعمال چی؟ یعنی چی؟ ظاهر این اصل در واقع همون استصحاب تأخر حادثه. ما یک استصحابی داریم به نام استصحاب تأخر حادث. اگر دو حادث داشته باشیم، دو چیزی داریم که میدانیم تحقق پیدا کرده اما نمیدانیم که مثلا زمان یکی از اینها مقدم بر دیگری است یا مؤخر. از این دو حادث یکی زمانش معلومه، فرضاً، دیگری معلوم نیست. خب این حادث ما نمیدونیم مقدم بر اون قبلی است یا مؤخر، استصحاب تأخر حادث میکنیم، میگیم این حادث متأخرن محقق شده. حالا این اصل ببینیم اینجا درسته یا نه. اصلا ما میتونیم استصحاب بکنیم تأخر استعمال را. پس منظور از اصالت و تأخر الاستعمال همون استصحاب تأخر حادث. در این استصحاب باید ببینیم چی استصحاب میشه. به عبارت دیگر مستصحب ما چیه؟ مستصحب یا نفس عنوان تأخره یا یه امر دیگریست یا عدم استعماله. یعنی خود این تأخر الاستعمال عن الوضع استصحاب میشه. خب اگر مستصحب خود عنوان تأخر استعمال از وضع باشه، آیا این استصحاب اینجا جریان داره یا نداره؟ این مسئله قابل استصحاب نیست. چرا؟ ها؟ چون حالت سابقه نداره. ما در استصحاب مهمترین رکن را عبارت از حالت سابقه یقینیه میدونیم. میگید یقین سابق شک لاحق. پس یه حالت سابقه یقینیه ای باید وجود داشته باشه. الان تأخر الاستعمال عن الوضع آیا یه حالت سابقه یقینیه داره؟ بله؟ چنین حالت سابقه ای نیست. در گذشته خب فرض این اشاره یه وضعی کرده، یه لفظی رو برای معنایی وضع کرده، یه استعمالی هم کرده، ما نمیدونیم این استعمال مقدم بر وضع یا مؤخر. خب شما میخواید تأخر استعمال از وضع را استصحاب کنید. خب این تأخر الاستعمال کجا حالت سابقه داره؟
خود وضع که این تعمل داره بایش داره دیگه، خود وضع که این
دعای یعنی نماز. نه ببینید چجوری استصحاب کنید؟ چی ببینید شما دقیقا چی رو میخواید استصحاب کنید؟ فرض ما اینج ببینید، گفتیم اصالت و تأخر الحادث یعنی استصحاب تأخر الحادث، و مستصحب ما عبارت از چی؟ نفس تأخر. این تأخر استعمال از وضع کجا حالت سابقه داره؟ این حالت از یعنی شما یقین دارید، الان یقین دارید که استعمال مؤخر از وضع واقع شده. ها؟ نمیدونیم ما الان داریم میخوایم تکلیفمون رو معلوم کنیم. ما نمیدونیم که در چی استعمال شده. فرض اینه حقیقت شرعیه رو قائلیم، فرض اینه میدونیم وضع شده صلات برای دعا، اینو میدونیم، اما نمیدونیم این سل عند رؤیت الهلال قبل الوضع بوده یا بعد الوضع. خیلی خوب، ما همین رو ببینیم، ما داریم عرض میکنیم این استصحاب شما اگر مستصحبش تأخر الحادث باشه، یعنی تأخر الاستعمال عن الوضع، خب این مشکلی برای جریانش نیست، ولی منوط به اینه که یک حالت سابقه یقینیه باشه. یعنی شما یقین داشته باشید الاستعمالو کان متأخرن عن الوضع، الان شک میکنید استصحاب کنید، در حالی که ما این برامون یقینی نیست، یقین نداریم استعمال متأخر از وضع بوده. پس تأخر، عنوان تأخر چون حالت سابقه یقینی ندارد، لذا اگر شک در تأخر استعمال داشته باشیم نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، چون حالت سابقه یقینیهی در کار نیست. یه احتمال احتمال دوم این که ما مستصحب را یه عنوان دیگه قرار بدیم، مستصحب را عدم چیز، مستصحب را تأخر الحادث قرار ندیم. چی قرار بدیم مستصحب را؟ مستصحب عدم و استعمال لفظ فی هذا المعنا. یعنی چی؟ یعنی اگر ما شک داریم لفظ سله در معنای عرض به حضور شما مثلا دعا استعمال شده یا نه، ها، در حال شک ما اینه دیگه، شک داریم در همون معنای خودش استعمال شده یا نشده. میگیم استصحاب میکنیم عدم استعمال لفظ صلات را در همون معنای خودش، در معنای لغوی. به عبارت دیگه ما در یه زمانی یقین داریم لفظ صلات در معنای شرعی استعمال شده، یه زمانی ما یقین داریم این اتفاق افتاده که صلات به معنای چی بوده؟ نماز. بعد یه مدتی یقین کردیم که صلات به معنای نمازه، به معنای عبادته. اما اون موقعی که سل عند رؤیت الهلال گفته شده، اون موقع نمیدونیم این لفظ، این لفظ سله بر در اون زمان آیا صادر شده یا نشده. اگر قبل الوضع صادر شده باید حمله بر معنای چی؟ لغوی بشه. اگر قبل از وضع شارع بوده، قبل از اینکه شارع اونو به معنای نماز قرار بده بوده، خب باید حمله بر معنای لغوی بشه. اگر بعد از وضع شارع بوده باید حمله بر معنای شرعی بشه. خب حالا در واقع ما الان نمیدونیم صدور این سل عند رؤیت الهلال قبل از وضع جدید بود، قبل از وضع شارع بوده، یا چی؟ بعد از وضع شارع بوده. این ما نمیدونیم. بگیم عدم و صدور ای هاز لفظ را استصحاب میکنیم، بگیم این لفظ صادر نشده بوده قبلا. و لازمه عدم صدور اون لفظ تأخر استعمال از وضعه. بگیم قبلا شارع نگفته بوده، بالاخره یه زمانی بوده نگفته بوده سل عند رؤیت الهلال. نمیدونیم کی گفته، شک داریم مثلا تا زمان وضع گفته یا نه، نمیدونیم. بعد الوضع گفته یا نه، نمیدونیم. ما یه زمانی به بعد را یقین داریم که این الفاظ به معنای شرعی است، نمیدونیم این دلیل، این لفظ، این سل اندر رؤیت الهلال صادر شده بوده اون زمان یا نه. اصل عدم صدور هذا لفظ را جاری میکنیم. لازمه قهری این اصل چیه؟ ها؟ تأخر استعمال انل وضع. خب این احتمال دومه که مستصحب عبارت از چی باشه؟ اساسا عدم و صدور هذا لفظ فی ذلک الزمان، این حالت سابقه یقینی داره، این مشکل احتمال اول را نداره. در احتمال اول مستصحب چی بود؟ عنوان تأخر استعمال بود. یه احتمال این بود خود تأخر استعمال را استصحاب بکنیم. گفتیم این مشکلش اینه که حالت سابقه یقینیه ندارد. در احتمال دوم مستصحب عدم و صدور هذا لفظ. خب این مشکله احتمال اول را نداره، چون عدم و صدور هذا لفظ حالت سابقه یقینیه داره. بالاخره یه زمانی بوده این لفظ صادر نشده بود. هر وقت شک داریم صادر شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم و صدور هذا لفظ رو. این سله در رؤیت الهلال میگیم مثلا صادر نشد. خب پس حالت سابقه یقینیش مشکل نداره، ولی مشکل این احتمال اینه که این اثر شرعی نداره. استصحاب وقتی حجته که یا خودش یا خود مستصحب مستقیما دارای اثر شرعی باشه، یا خودش اصلا موضوع یک حکم شرعی باشه. پس اگر یک استصحابی در یک استصحابی مستصحب نه موضوع حکم شرعی باشه نه دارای اثر شرعی باشه، این استصحاب حجت نیست. اینو بهش اصطلاحا میگن چی؟ اصل مثبت. و اینجا این چنینه، عدم و صدور هذا لفظ خودش اثر شرعی نداره، ولو ملازمه با تأخره. وقتی ثابت میکنی با استصحاب این لفظ صادر نشده، خب لازمش چیه؟ تأخره. خود این ملازم بودن با تأخر و این که خودش دارای اثر شرعی نیست بلکه عنوان تأخر است که میتواند موضوع قرار بگیره، این یعنی این استصحاب حجت نیست. پس اشکال اول در احتمال دوم چی شد؟ اشکال اول این شد که این استصحاب دارای اثر شرعی نیست، خودش یه امر عدمی است، ملازم با تأخره. ملازم با عنوان تأخره، نه خودش اثر شرعی داره، موضوع یک حکم شرعی است، و نه اثرش که عبارت از تأخر باشه. نه خود عدم صدور لفظ موضوع یک حکم شرعیه، نه لازمش که عنوان تأخر باشه. اثر شرعی یعنی یه عنوانی خودش در موضوع دلیل شرعی ذکر بشه. ما در هیچ دلیل شرعی نداریم که عنوان تأخر موضوع واقع شده باشه. بگم تأخر الاستعمال کانه کذا، اصلا این حکم عقله. عقل میگه اگر شارع یه وضعی داشته باشه و یک استعمالی هم داشته باشه، خب بهرم در هر استعمالی تأخر و تأخر استعمال از وضع باید باش. اینو عقل میگه. ولی این که خود عنوان تأخر موضوع یک حکم شرعی باشه یا دارای اثر شرعی باشه چنین چیزی بله نیست. این اولا. ثانیا، اصلا این مسئله در جایی قابل قبوله که ما تاریخ وضع را بدانیم. و در تاریخ استعمال شک داشته باشیم، یعنی بدانیم وضع در چه تاریخی بوده، منتها ندونیم کی استعمال شده، آیا قبل الوضع بوده یا بعد الوضع بوده. خب بالاخره یکی معلوم التاریخ، یکی مجهول التاریخ. در جایی که هر دو برای ما مجهولند، ما نه تاریخ وضع رو میدونیم نه تاریخ استعمالو، اینجا دیگه جای اصالت و تأخر الحادث یا اصالت و عرض به حضور شما عدم و صدور هذا اللفظ نیست. بنابراین در مجموع اون چرا که مرحوم آقای آخوند فرمودن که بنابر قولی، بنابر قبول حقیقت شرعیه، حمله بر معنای شرعی میشه با این شرایط، بنابر عدم پذیرش حقیقت شرعیه حمله بر معنای لغوی میشه، ملاحظه فرمودید که این محل اشکاله. عمدتاً چنین چیزی نیست. در هر حال حمله بر معنای لغوی یا شرعی مواجه با این مشکلاته. این یک نظر. یه نظر دیگری هم اینجا هست که به صورت قیل مطرح شده، اونم در واقع به نوعی قائل به ثمره عملیه است، ولی حرفش یه تفاوتی با مرحوم آخوند داره، اونم عرض میکنیم و بعد میریم سراغ نظریه منکرین ثمره. الحمدلله رب العالمین.